یه چیز دیگه است. خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما که از شنبه داره خدمت شما ارائه میشه، یه ساعت هم بگیم ساعت 18:30 دقیقه است و داریم راجع به بازار کساد و رکود و آقا نمیفروشیم و اینا چیکار کنیم، بالاخره چیکار کنیم صحبت میکنیم. عرض کنم که اجازه بدین پیام آقای حداد رو بخونم. گفتن که وقتی که بازار رکوده باید خطای تولید رو تعطیل کنیم، صبر کنیم، امید داشته باشیم تا دیگر کشورها قدر ما رو بفهمن. خب اینم نظر ایشون بوده. خب نظرشونه، خیلی متشکرم. و باز 0935-0923 گفتن که خب اونایی که حقوق میگیرن اصلا دغدغه‌ای بابت این موضوع ندارن. چرا اونا هم دغدغه دارن دیگه، بالاخره وقتی کالاها گرون میشه حقوق اونا که سالی یه بار اضافه میشه، هر روز که اضافه نمیشه که،
حقوق ثابت.
بله اونا هم یه قدرت خریدشون کم میشه، همه اینا مثل یه زنجیره به هم متصلن.
اکبر بزرگ مراسم از سنگی سواران و جاده های ایران زمین، هرچند که مشکل من بتونم تصمیم گیری در رابطه با کسایی کنم که باید توی اقتصاد توی رکود اقتصادی بتونن دوام بیارن، چون سرمایه‌شون رو دارن میذارن منتظر اینن که بازده خوبی از سرمایه داشته باشن، سود خوبی هم داشته باشن. ولی متاسفانه که داریم میبینیم روز به روز ثانیه به ثانیه اجناس داره بالاتر میکشه، خب مجبوریم دیگه سکوت اختیار کنیم. چیزی ندارین، اهل نصیحت و وصیت نیستین، فقط امیدواریم که ان شاء الله خدا کمک کنه که هیچ کس تو زندگی تو جان و مالش نه ضرر اقتصادی بگیره نه ضرر مالی و جانی. تشکر میکنم، سپاسگزار از بخش برنامه.
خیلی لطف کردین تماس گرفتین، ممنونم که نظرتون رو گفتین. بله صحبت شما هم متین.
به نظر من در شرایط فعلی که بعضی از کسب و کارا با رکود شدید مواجه شدن، برای اینکه بتونن در بازار دوام بیارن و بتونن کاسبیشون رو دوباره به دست بیارن، میتونن با یک سری از خلاقیت هایی که دارن و حتی با سود کمتر دوباره شروع کنند و مثلا در یک محلی که حالا چندین فروشگاه جنسای مشابه داره بگردن ببینن که اونجا چه چیزی کم داره که میتونن حتی نوع کاسبیشون رو عوض کنن، نوع کسب و کارشون رو بر اساس نیازسنجی اون منطقه دوباره احیا کنن. به نظر من این میتونه خیلی موثر باشه. با تشکر.
بله نظر شما متین خانم کریم، متشکرم که تماس گرفتید.
کسایی که تو بازار هستن و واقعا با این رکود اقتصادی میتونن برخرجی های بیجا رو برنامه هایی که از یه وقتی برخرجی های میکنن که به درآمد ارتباطش اونا رو باید جلوش بگیرن و فکر کنن که همیشه اینجور نیست، بالاخره این زمان رو باید بگذارن و این که بتونن مدیریت کنن و از اقتصاد رو میتونن زندگیشون بچرخونن. در غیر این صورت مشکل دارن هم خودشان هم خانواده هم اطرافیان، چرا که باید اندازه نگه دار که اندازه نکوس. امیدوارم همه ما بدونی که همیشه اینجوری نیست، بچه‌ها دیدم خندشه. قربون شما بسوی.
بله ممنونم آقای بوسوقی، انشالله که همه چیز درست باشه، انشالله که همیشه بازار باشه.
برای این که الان بازار ما تقریبا خب با این تورم ها دچار رکود شده، فقط میتونیم ما تبلیغات کنیم. حالا اگر از طریق فضای مجازی هست خب باید تبلیغات کنیم. حالا پیجی داریم، تون پیج مثلا وسایلی که داریم، حالا بر حسب اون مشتری که داریم تبلیغات کنیم. و حالا خب بله میتونیم با کیفیت خوب اجناسمونا بفروشیم. وقتی من کیفیت خوب به مشتری ارائه بدم خب قطعا مشتری رو جذب میکنم. اینه که خب تو این بازار حالا یه مقدار هم بخوایم از سودامون هم کمتر کنیم، این مقدار جنس رو منصفانه بدیم، خب خیلی بهتره. انشالله که همه عزیزان کار کاسبیشون پر رونق و پر از روزی باشه. خدا نگهدارتون. عکسی
انشالله خانم اکسیری، متشکرم که تماس گرفتید.
با توجه به اینکه وضعیت بازار یه رکود خاصی داره، من فکر میکنم کسی میتونه موفق باشه که اون حد اقلها رو در اختیار مردم بگذاره، سعی کنه اون سود کمتری رو بگیره و بتونه خودش رو در رقابت با دیگر اصناف بلند کنه از جا. وگرنه با توجه به موقعیت هایی که وجود داره خیلی سخته یک نفر بتونه دوام بیاره و به کار خودش ادامه بده. متشکرم. محمد رضا فرومدی از شاهرود.
بله بله همینطوره، خیلی متشکریم که تماس گرفتیم.
برا کسانی کسب کار دارم تو بازارم تو رکود، اینا به نظر من جنسشان باید یکم ارزان‌تر بدن که بازارشان انشالله رونق بگیره. خیلی گرانه، مردم قدرت او خرید رو ندارن. اگه خرید چون یه جنس رو که میفروشن کالای رو که میشن تو بازار یکم ازش بیارن پایین که انشالله مشتریشان بیاد بشه کسب و کارشان رونق بگیره. تشکر از برنامه خوب تام خزایی از کرمانشاه، خدا نگهدار.
خانم خزایی جان خیلی ممنونم برام تماس گرفتین. بله پیشنهاد خوبیه، ولی خب من میگم که اگر که بالاترم نبرن قیمت رو، همون قیمت قدیم بفروشن، والا مردم خیلی خوشحال میشن.
اگر کالایی که میفروشن واقعا با کیفیت باشه، قیمتش مناسب باشه، از یه طرف بلاره با اخلاق رفتار خوب میتونن مشتری هم جذب کنن، حالا بعد میتونن عوض کنن، چاشون عوض کنن، ممکن است این بازار مثلا من مشتری نداشته باشم، میرم بازار دیگه، از شهرستان دو تا سه تا بازار چه دارم، عوض تفکرش بر خدا باشه. فروشنده اینه دیگه، معمولا اینه، اون که کاسه میکنه یه روز درآمد بالا داره، یه روز نداره، یه روز ممکنه حد ضرر هم بکنه، اینه دیگه. حالا اسم شرطی بزنیم تقدیر بزنیم مثلا.
سلامات زهبان آقای سلامات، خیلی ممنونم که تماس گرفتین، همیشه امید در حرفای شما هست. متشکرم.
من فکر می‌کنم در درجه اول پذیرش واقعیت از سوی تک تک مردم جامعه مهمه، بدونن در شرایط فعلی شرایط اقتصادی ما چی هست، با اطلاعی که از قیمت‌های به عنوان مثلا دلار دارن، با اطلاعی که از شرایط تورم و گرانی دارن، باید بتونن اوضاع مالی زندگی رو مدیریت بکنن. ولی باید یاد بگیریم به اندازه آن چیزی که به دست میاریم در زندگی هزینه کنیم. خب حالا هر کی درآمدش بیشتر خرج بهتر، بعد برعکسش هم هست دیگه، باید اینجوری باشه. حالا اگر درآمدها متفاوت باشه، خب در هر ماه هزینه‌های ما نوع برنامه‌ریزی ما شاید قضیه مجبور بشیم که عوض کنیم. تشکر میکنم. ملیحه کرانی هستم از قم. شبتون طلایی.
ممنونم خانم چراغی عزیز، روزگار شما طلایی باشه انشالله به رنگ سکه های طلا. متشکرم شنونده عزیز، چه تلفن های خوبی داشتیم و واقعا از صمیم دل ممنونم که انقدر زیبا همراهی میکنید برنامه از شنبه رو، که البته میدونم تلفن های شما رو جناب آقای دکتر محسن صادقی نیه کارشناس کسب و کار هم شنیدن، چون همیشه پیگیری می‌فرمایند تلفن‌ها رو، پیام‌ها رو، و سعی می‌کنن که نظرهای شنونده‌ها رو لحاظ بکنن در بحث کارشناسون. آقای دکتر صادقی نیه یک سال هست که با برنامه از شنبه مشارکت دارن و ما استفاده می‌کنیم از محضرشون، اگرچه تلفنی در خدمتشون هستیم. اگر که حضوری در خدمتشون بودیم امروز در چنین روزی ما باید کیک می‌خریدیم. بله یک سالگی این که با ایشون داریم، افتخار داریم که کار میکنیم، باید کیک میگرفتیم، جشن میگرفتیم، ولی خب الان در محضرشون هستیم مثل همیشه تلفنی. و واقعا بازخورد هایی که داشتیم از برحال درس هایی که گرفتیم از آقای دکتر و در محضرشون بودیم، دوستانمون تماس گرفتن و گفتن خیلی استفاده کردیم، و همینطور پیام هایی که آمده همیشه نشان از این هست که از بحثای آقای دکتر، از مسائلی که بیان میکنن و سوالهایی که پاسخ میدن همیشه نهایت بهره رو بردن. بنده از طرف خودم بر بچه های برنامه و همطور شنونده عزیز از آقای دکتر تشکر میکنیم و در این مجلس هم خدمتشون سلام و درود میگم و عرض ادب. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
آقای دکتر سلام.
عرض ادب و احترام. ممنونم از محبت شما. من هر کاری که کردم
وظیفه‌ام بوده، ایرانی هستم و باید در خدمت مردم و وطن خودم باشم.
خواهش میکنم، دست شما درد میکنم.
کاری بوده که میتونستم انجام.
خواهش میکنم، شما لطف دارین، بزرگوارین، هزار منت افزون داریم از این که شما همکاری میکنید با برنامه ما. عرض کنم که آقای دکتر، خب چه بکنیم؟ دوستان نظراتشون رو گفتن، بازار که ساده، گفتن ارزون تر بفروشن جنس ها رو، برن مطالعه بکنن، کسب و کارهای دیگر ببینن، مشورت بکنن، مثلا گفتن جاشون رو عوض بکنن، از یه بازار برن یه بازار دیگه. خلاصه پیشنهادها زیاد بود، اما در منظر بحث کارشناسی شما بنشینیم و از شما یاد بگیریم. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، ما معمولا خودمون رو برای شرایط بعد آماده نمیکنیم. وقتی سالمیم برای بیماری خودمون رو آماده نمیکنیم، ولی علاج واقع قبل از وقوع حادث. هر کسب و کاری قبل از رکود باید یه سری استراتژی برای خودش در نظر بگیره که اگر رکودی اتفاق افتاد، حالا برای اون موقع آماده باشه تا با اصطلاحاً به چه کنم نیفته. برای مثال، همونطور که شما فرمودید، بازار هدفش را بزرگتر بکنه، یعنی از لحاظ جغرافیایی اگه برای یک شهر خدمت میکنه، برای یه استان خدمت کنه، اگر برای یک محله داره خدمت میکنه، برای چند تا محله خدمت بکنه. مورد بعدی، تنوع بده، یعنی نگه من فقط فروشنده یا تولید کننده این محصولم. اگه داره تولید میکنه، فرایندش رو برای چند تا محصول آماده بکنه. اگه فروشنده هست، نگه من فقط فروشندم، از خودش بپرسه اگر رکود شد من باید چه کار کنم. پس دومین کار تنوع بعد از بازار، تنوع در محصول هست. مورد بعدی، شرکای تجاریه. هر تولید یا فروشی که ما انجام میدیم از یک جا تهیه میکنیم، اونا شرکای تجاری ما هستن. حالا یه از خودمون سوال بپرسیم، اگر شرایط رکود شد، آیا این شرکای تجاری با شرایط جدید، با شرایط بهتر با ما راه میان یا نه؟ اگه نمیام، برای روز مبادا یه سری شرکای تجاری جدید در نظر بگیریم. بسخواهی میکنم. مورد بعدی، از خودمون بپرسیم تو شرایط رکود ما ممکنه مجبور شیم به شکل دیگری از پرسنلمون استفاده کنیم. برای مثال دورکاری کنیم، واسپاری کنیم. آیا پرسنل ما برای دورکاری، یعنی کار از دور انجام بدن، یا واسپاری، ما کسی را داریم؟ مورد بعدی، مدیریت هزینه است. اکثر کسب و کارها اگر داشته باشن، که من از خیلی هاشون که بازدید میکنم و میرم خدمتشون، حتی سیستم حسابداری نوین ندارن. مورد اول، مدیریت هزینه باید داشته باشه، پس باید حسابداری داشته باشیم. و مورد بعدی که خیلی از کسب و کارها بهش توجه نمی کنن، هوش مالی در اون کسب و کاره. ببینید، حسابداری به گذشته میپردازه، اما هوش مالی میگه آینده باید چه کار کنم. و الان ما توی کسب و کارها هر دو رو لازم داریم، و وقتی هوش مالی و حسابداری با هم دیگه تجمیع بشن، کمک میکنه خیلی اون کسب و کار هزینه های اشتباه نکنه و در واقع تو رکود حتی یه پول اضافه هم به دست بیاره، که این بعد تو مدیریت درآمد به ما کمک میکنه از این پول اضافه من کجا استفاده کنم. ببینیم، ما میگیم کسب و کار، چرا نمیگیم کار خالی؟ چون کسب و کار باید توأم با سرمایه گذاری باشه. کسب و کارها تو دوران رکود نیاز دارن از قبل سرمایه گذاری های خودشون را پیش بینی کرده باشن، ولی شما میبینید خیلی کسب و کارها این کار را انجام نمیدن. این 5-6 تا راه اصلی که من گفتم کمک میکنه به کسب و کارهایی که الان دارن راه اندازی میشن، یا کسب و کارهایی که راه اندازی شدن حالا تو دوران رکود خودشون را در واقع حفظ کنن. اما یادمون باشه، همطور که ما وقتی بیمار میشیم نیاز هست یک پزشک کنارمون باشه تا ما به دوران سلامتمون برگردیم، تو دوران رکود چون خیلی سر تاثیر میذاره دوران رکود روی ما، نیاز هست یک نفر که این مسیر را بهش شناخت داره در کنار ما باشه تا این چند تا راهی که گفتم را به بهترین نه انجام بده.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم آقای دکتر از شما. ممنونم، باز هم از شما یاد گرفتیم نکته های تازه. انشالله که دوستان همیشه همیشه دست رو دست نگذارن و همیشه دنبال راه‌های تازه باشن و پیش از وقوع یک اتفاق راه چاره رو به هر حال بهش بیاندیشن. ما یک جمله طلایی هم از شما هدیه بگیریم و با شما خداحافظی بکنیم.
من چون الان حدود یک سال، بیش از یک سال در خدمتتونم، اگر اجازه بدین امروز دو تا جمله خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
رکود پایان کار نیست. همه میدونم بعد هر رکودی حتما شروع یک رونقه. بعد خودم نه آماده کنیم. و دوم این که رکود تهدیدی است که من و شما میتونیم اون را استفاده کنیم و تبدیل به فرصت.
انشالله که همینطور باشه. برقرار باشید و پاینده. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
متشکرم آقای دکتر. خدا نگهدار.
بریم سراغ آرزوهای یک شهروند.
ازت خواهش میکنم عراقی و حسدم یزید عزیز هر شب بیام وضعیت خیلی شه من برم تو پناهگاه دخترم سیرم رو ببینم. الله اکبر.
از خدا بخواهی مجم. اصلا من نمیدونم اولویت بندی من فراموشم میشه، نمیدونم چی اول بگم چی بعدا.
سلامتی رو بگو نخی.
داداش بچه منو بگو سالم به دنیا بیاد.
نخی من نگو کمار منم بگو.
من نمیدونم
آقا دعا کن بگو سال بعد ایشالله عرصو چهار تا پسر داشت میشه، چهار گلو، دو تا ایرانی دو تا چینی. چشم اصلی بله والله
مستی هر نگار تو بهز شراب و جام می کید سرم برون شد یک نفس آرزو.
آرزوهای یک شهروند.
خنده بخش میشه.
چرا بخشی که میشه؟ داری میخندی دیگه، حرف بد که نمیزنی. الهی که همیشه بخندید عزیزم. خوبی؟ من یه سلام کلی به همتون کنم.
سلام.
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 شدیم شبیه برنامه‌ای که عمو پورنگ اجرا میکنه. چند سالتون هست و اینکه الان دانشجو یا فارغ التحصیل؟
دانشجوام 22 سالم.
دانشجوام 21 سالم.
چه رشته‌ای؟
ادبیات فرانسه.
همتون؟
بله.
یعنی شما هم کلاسی هستید؟
بله هم کلاسی هست.
کی بزرگتر از همه؟
من بزرگترم. 24 سالمه.
24 ساله.
بله بله.
اصلا کوچیک‌تر کیه؟
فکر کنم منم.
سمینه.
زمینه.
رشتتون چه سختیه؟
توی هر کاری اگر علاقه وجود داشته باشه قطعا اون کار خیلی آسونتر هم پیش میره، هم خیلی جذابتر دیگه.
شده در عین علاقه داشتن به کاری موفق به انجامش نشده باشید و دلیلش رو بخواید به من بگی؟
من فکر میکنم که وقتی علاقه داشته باشی فقط اون علاقه کافی نیست، باید سعی کنی که اطلاعات کافی داشته باشی و اون علاقه مشوقت باشه که انجام بدی اون کار رو. یعنی فقط علاقه داشته باشی و کاری براش انجام ندی در نهایت باعث ناراحتیت میشه و اون به مرور زمان ممکن که تو رو افسرده بکنه اگر تلاش نکنی براش.
نمونه همین چیزی که الان توضیح شدی و کاملا هم درست هست داری که در مورد شخص شما اتفاق افتاد باشه؟
فقط تلاش نیست، یعنی یه ترکیب از شرایط و محیط و تلاش و اون انگیزهی که خواهم راجبش صحبت کرد به نظرم باید در کنار هم جمع بشه که
شدنی بشه اون کار. با همه این حرفا دارید موردی که انجام نشدنش دلیلش خودتون و اهمال کاریاتون باشه؟
بله بله.
بفرمایید.
مثلا من یه سری دوره‌هایی رو خیلی دوست داشتم ببینم، حالا پایتون و اینا. درسته که هزینه کلاس‌هاش زیاده ولی بخوام شروع کنم میتونم، حالا بیسیک‌هایشو شروع کنم ولی اهمال کاریه هست.
چی باعث میشه که اهمال کاری کنی؟ دوست نداری موارد مربوط به هوش مصنوعی رو؟ یا
به نظرم بیشتر ترسه. ترس از شکسته، ترس از اینکه من براش خوب نباشم، از اون ترسه باعث میشه که اون کمالگراییه باعث میشه که نرم سمتش و بخوام شروعش کنم. بیشتر برای من به شخص اون کمالگرایی است که اگه توش خوب نباشم چی، دوباره یه شکست به شکستام اضافه شه چی، اینم برم نصف دل کنم چی، ببینم توش خوب نیستم چی.
بیشتر های تلخ قبلی بوده. شما چی موردی داشتین؟
بیشتر اهمال کاری راجبه باشگاه. در مورد همه
سه ماه میگه میخوام برم باشگاه.
سه ماه چه؟ سه سال و نیمه مهلا ترم پنج و ترم یک داره میگه.
شما اسامه ساکتری تو فکر.
من بیشتر این احمال کاریم در رابطه با رژیم گرفتم بودن. دو سال من میخوام رژیم بگیرم.
من الان دو ساله دارم هی با خودم میگم که خب دیگه امسال دیگه گواهینامه رو گرفتم تموم شد رفته، و هر سال اینطوری هم که نشد که باز
چیو جایگزین انجام این کار که خیلی هم پیچیده نیست.
درگیر سر کار شدم، ولی خب تنبلی هم هست دیگه، اگه تنبلی نباشه قطعا تا الان گرفته بودم. من گواهینامه خودم یک سال طول کشید، ولی از اون ترسه بود، اون نگاهی که فکر می‌کردم که
همه جو آره هست کاش بتونی غلبه
کردم گواهینامه گرفتم الان میشتم، ولی اینجوری بودم که الان خب مثلا دختر بچه پشت فرمون نشسته مثلا یه جا بعد اگر برم
میگیرم. راست میگه. احساس میکنم که اصلا کلا دید جامعه نسبت به مثلا رانندگی خانوما خیلی منفیه. بعد من خیلی تحمل مثلا انرژی منفی یا یه نقدی که بهم بشه رو ندارم، به خاطر همین الان گواهینامه‌مو تقریبا دو ساله که نگرفتم. یعنی کلاساشم رفتم، ولی خب میترسم که برم آزمون بدم همونی که
یعنی الان آرزو شده برات.
آره واقعا چون خیلی دوست دارم، ولی خب چون میترسم. مثلا رانندگی رو من واقعا دوست دارم، ولی خب چون محیطش برام فراهم نیست یه مقدار نگرانم.
چقدر جالب، من کنار شما ایستادم، هر کدومتون یه چیزی آرزوتون شده در واقع، ولی غیر قابل دسترس هم نیست دیگه، نه باشگاه رفتنه، نه کلاس هوش مصنوعی شرکت کردن، نه لاغر شدنی، همشون چیزهایی هستن که خیلی سخت نیست رسیدن بهش. چه کار باید کنید؟
شاید یه آخه انگیزه نیست اصلا. خب تاش کش الان گواهینامه‌رم من گرفت.
گواهینامه‌رم گرفتیم، ماشین رو از کجا بیاریم؟ با کدوم ماشین؟
من حرف شما رو تا حدی قبول دارم، اما اگر اینجوری بخوایم فکر کنیم، خب خیلی‌ها هستن که تو جامعه ما کار ندارن، پس اون کسی که میخواد درس بخونه و وارد دانشگاه بشه در رشته بگه خب نرم دانشگاه درس نخونم چون کار نیست، کدوم کار؟
متاسفانه همین اتفاق میفته دیگه. ما الان هر سال
ما هی به کلمه کچی بر میخوریم و اینا خودآگاه انگیزمونو و حالا اشتیاقمونو کم میکنه برای رفتن به اون مسیر.
بله برام قابل درک هست، اما واقعا امیدوارم روزی برسه که اگر با هم سن و سالهای شما صحبت میکنیم، همینقدر که پر انگیزه هستید، جوانید، پرشورید، بتونید به همه اون اهدافی که در ذهنتون دارید با انرژی بیشتر فکر کنید و برسید.
دست شما درد نکنه.
قربونت.
خیلی ممنون.
باشگاه
تو حتما حتما
شما همون کلاسی که میخوایم.
من به ترسام غلبه کنم همه کار میکنم.
همین که الان تو این ارتفاع نشستی و نمیترسی که بیفتی پایین، یعنی آدم جسوری هستی. مرسی، زنده باشید.
از اینکه امروز هم همراه برنامه از شنبه بودید سپاسگزارم. اگه دقت کرده باشین تو همه قسمت‌های این برنامه یه نکته طلایی، یه نخ طلایی تکرار میشه: خلاقیت، صداقت و امید.
تا هفته آینده خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشام رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه. ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه. بغضتو میفهمم ولی دل روشنه. ما با همین چیزی میشه دیگه، حسهاتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه. به این روی سکه چشامو رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه. یه چیزی میشه دیگه، حسهاتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه. به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نور، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ما، مثل بارون،
مثل بارون.
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته ای رو درباره استفاده درست از سرمایه بر اساس کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
یه سوالی، چقدر از درآمدمون واقعا ذخیره میشه برای آینده؟ چند بار پیش اومده که همه سرمایه‌مون رو خرج چیزهایی کردیم که هیچ اثری برای فردامون نداشتن. امیرالمومنین در یک جمله کلیدی تو بخشی از نامه 31 نهج البلاغه میفرمایند: و من الفساد اضاعت الزاد و مفسدت المعاد. تباه کردن زاد و توشه نوعی فساده و سبب فاسد شدن معاد. تو معنای اصلی زاد و توشه همون تقوا و اندوخته معنوی برای سفر آخرت، اما بیایید این مفهوم رو توی زندگی اقتصادیمون هم ببینیم. تو اقتصاد زاد و توشه یعنی سرمایه و اندوخته فرد یا جامعه. وقتی یه خانواده، یه تاجر یا حتی یه دولت منابعش رو هدر بده، آیندهش تباه میشه. خانواده‌ای که همه درآمد ماهانه رو صرف تجملات میکنه ولی هیچ پسندازی نداره، در واقع زاد و توشه خودش رو داره تلف میکنه. تاجری که به جای سرمایه گذاری حساب شده همه پولش رو وارد معاملات پر ریسک بدون دانش میکنه، در اصل داره سرمایه فرداش رو میسوزونه. اصل اقتصادی پشت این کلام چیه؟ هزینه کرده بیفایده مساوی با فساد سرمایه. سرمایه‌ای که میتونه آینده ساز باشه. این سرمایه اگر نابجا مصرف بشه، نه تنها سود نمیده، بلکه آینده رو هم خراب میکنه. مثل کشاورزی که همه بذر سال آینده رو همین امسال مصرف میکنه، سال بعد دیگه چیزی برای کاشت نداره. یا مغازه‌داری که سود آخر سال رو به جای توسعه کارش تماما خرج تشریفات میکنه، خب سال بعد از رقبا عقب میمونه. حتی تو سطح فردی، کسی که به جای یادگیری مهارت و آموزش همه وقت و پولش رو صرف لذت‌های گذران می‌کنه، در واقع زاد و توشه فرداش رو داره از دست میده.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
امیرالمومنین علیه السلام در واقع دارن می فرمایند که سرمایت هر چی هست، چه تقوا، چه تجربه، چه پول، اگه تلف بشه فساد درست میکنه و آیندت رو فاسد میکنه. پس هم در زندگی معنوی و هم در اقتصاد اصل اینه.